بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم یا علی
و علی عترت طاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین ملعان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در بیان صفات نکوهیده انسان که مترتب بر طبیعت انسان است رسیدیم به این ویژگی که هفتمین ویژگی ضد ارزشی است به نام بیتابی. از اون تعبیر میکنن در قرآن کریم به جزع، انسان موجود بیتابه. در سوره مبارکه معارج آیه 20 و 21، در 20 بیان مبارکش این است که و اذا مسه الخیر منوعا، این آیه 21، انسان یه موجودی است که وقتی بهش نعمت برسه منوعه، یعنی دیگران رو محروم میکنه. بازگشت این ویژگی به بخل، که راجع به بخل به طور میزان که لازم بود صحبت کردم. پس منوع هم برمیگردد به همون بخل. اما آیه 20 از سوره معارج بیان مبارک حضرت حق این است و اذا مسه الشر جزوعا، انسان موجودی است که چون بدی به او رسد بیتابی کند. جزوع بر وزن فعول، صیغه مبالغه، شدت بیتابی. انسان تا اینجا همه صفات نکوهیده ای را که دارد افراطی است، تمام صیغه مبالغه است. جزع در مقابل سختی مطرح میشه، در مقابل شدائد، در مقابل مصائب. انسان وقتی با یه مصیبتی مواجه می شود جزع می کند، یعنی بیتابی. بیتابی یعنی چه می کند؟ شروع می کند به گریه کردن. اما صرف گریه کردن جزع نیست، صرف گریه کردن جزع نیست. یعنی ممکنه که در معنای جزع گریه کردن هم باشد، که هست، اما صرف شیون و زاری رو بهش جزع نمیگم، بلکه شیون و زاری همراه با اعتراض به قضا و قدر، اینو بهش میگن جزع. و طبیعت انسان رو خداوند علی الان اونجوریه، وقتی با سختی ها مواجه میشه اعتراض به قضا و قدر داره. چه قضا و قدریه؟ چرا من باید بی پول باشم؟ چرا من مثلا باید کلام بره؟ حالا عرض میکنم ما مثال میزنیم، اما شما دقت بفرمایید، سختی ها که مربوط به خدا باشه، 99% سختی های حاصل هر انسانی هیچ ربطی به خدا نداره، هیچ ربطی به خدا نداره. او 1% که ممکن است خدا مقدرش باشه که من فقیر باشم، اون 1% که ممکن است مقدر الهی بر این باشد که من اولاد نداشته باشم، اون 1% که مقدر خدا این باشد که من گیر یه آدم میفتم که تند زبان باشه، این رو دارم عرض میکنم، اون 1% رو دارم میگم، و الا 99% سختی ها خود ساخته است و خود کرده را تدبیر نیست. من اینو کاری ندارم. اما شدائدی که منشأش حضرت حق باشد، سختی هایی که منشأش حضرت حق باشد، انسان در مقابل او جزع میکنه، انسان در مقابل او اظهار بیتابی میکنه. جزع و بیتابی که فارسی اوست یعنی شیون و زاری، منتها به حد اعتراض به قضای الهی، به مقدرات الهی معترض شدن. این از صفات نکوید است. و الا صرف گریه کردن و حال مصیبت زده داشتن فی نفسه اشکالی ندارد. جزع ناشی از جهله و جهل نقطه تفریط قوه چی آقا؟ بله، نفس خودت. یواش یواش فیلسوفی، خودت یواش یواش حکیم، نفس ناطقه است. تفریط آدم ها چون غالباً نسبت به حکمت سختی ها غافل هستند، جاهل هستند، علم ندارند، لذا نسبت به بروز سختی ها چه میکنن؟ اعتراض میکنن، چون نمیدونه که این سختی چقدر میتونه او رو در سیر تکاملی بالا ببره، چقدر در ارتقاء مقام معنوی او مؤثر. چون این رو نمیدونه اعتراض میکنه. شما یه روایاتی رو شنیدید، بهترین انسان زیر این گنبد خضرا انسان مؤمن به خداست، کسی در این تردید نداره. در روایات آمده است که خدا انقدر مؤمن را دوست دارد که نمیگذارد 40 روز از او بگذرد مگر اینکه سختی در زندگیش بیارد. بعد تو با خود میگی این چه دوستیه، ما نخواستیم 100 سال اصلا ما رو دوست نداشته باش. البته اگه ما مؤمن باشیم، خودم عرض بکنم شما که الحمدلله اهلیم، حال چه دوستیه؟ ما رو دوست داری که سیبیل اون رو چرک کن؟ چرا گوش اون رو میپوچونی؟ چه کاریه؟ میگه آقا خصیصه ای در زندگی انسان هست به نام فطرت. فطرت انسان خداجوه. یکی از عوامل این که شما این فطرت رو شکوفا کنی مواجه شدن با سختی هاست. لذا اگر انسان در زندگی سختی را داشته باشد، اون فطرت خداجو به کجا میکشاند او را؟ به توحید. لذا در واقع کربلا در دربار اون مل و اون وقتی به از زینب گفتش که خواب حالا دیدی خدا با هاتون چی کار کرد؟ فرمود اگر این حادثه رو نسبت به خدا میدی که ما را ایتو الا جمیلا، غالبا در تفسیر ما را ایتو الا جمیلا میگن ما چون جز زیبایی ندیدیم، ولی من به ذهنم میرسد به این که خدا حضرت زینب سلام الله علیها میفرماید که خدا در این واقعه به اسم جمیلش ظهور و بروز کرد. به اسم جمیلش، یعنی توحید. توحید برای من روشن شد. این یه چیز واقعیه. ما در روایات حالا از باب الکلام یجر رو کلام هم بحثم رو ادامه بدم. فطرت انسان در اثر دو چیز شکوفا می شود. یک، مواجه شدن با سختی ها. دو، در اثر یک سبک زندگی به نام زهد. آدم های زاهد چشم خدا بین دارن. آدم های زاهد چشم خدا بین دارن. این دو تا دستور العمله. لذا آدم های عافیت طلب، دینداری با عافیت طلبی جمع نمی شود. اگر هم مثل جناب سلیمان حشمت الله، مثل جناب داوود سلام الله علیهم به سلطنت برسی زنبیل بافی می کنی. نه اینکه دربار ما این چنین تصمیم گرفت و قضا و این حرفا توی نظام الهی وجود نداره. دینداری با رفاه طلبی جمع نمیشه ابدا. از معاش دنیا خدا فرموده حالا تو میخوای بپذیر بخوای نپذیر، حتی الکفاف ول. لذا چون این معنا را نمیداند که سختی ها، مصیبت ها، شدائد چه نقشی در ارتقاء شخصیت او دارند، لذا در مقابلش موضع میگیره، جزع میکند. اما جزع به معنای گریه صرف اشکال نداره. گریه از باب ترحم، ترحم از باب رقت قلب. قلب خصیصه انسان مؤمنه، هیچ عیبی نداره. برخی که با این مباحث آشنا نیستن، وقتی یک کسی گریه میکنه در از دست دادن عزیزش، او رو حمل میکنن که تو به مقدرات خدا مثلا باور نداری. چرا به مقدرات خدا باور داره؟ ولی که محبت هم داره، عاطفه هم داره. بیرک که نیستش که. اگه کسی رو از دست داد و برایش گریه کرد، به معنای عرض به حضورتون که دور بودن از مراتب توحید نیست. وجود نازنین حضرت صالح علیه السلام فرمودن لما مات ابراهیم ابن رسول الله، پیغمبر دو تا فرزند داشتن، یکی جناب ابراهیم از مارگه قبطیه که در 3 سالگی از دار دنیا رفت، و یکی هم وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که دختر مشهور رسول اکرم هستند. شنیدید در تاریخ دو دختر هم به نام ایشان ثبت و ضبط کردند. دختران ایشان نیستند، دختر خوانده ها ایشان هستند، مانند جناب زید بن حارث که پسر ایشان نیست بلکه چیا؟ پسر خوانده ایشان. وقت چون یک دختر حضرت رسول اکرم داشتند و دادند به وجود نازنین است امیر المؤمنین، و اون هم انتخاب پیغمبر نبود، انتخاب رسول خداوند علی اعلی است، اونها برای که عقب نمونن از این فضیلت گفت ما خیلی خوب یه دختر به تو داد، ما یه کاری بکنیم که دو تا دختر به یکی دیگه بده، که دو تا دخترشو پیغمبر مثلا دادن به اون نفر سوم از ثقیفه. اینا چیزاییست که میسازن، خیلی هم مهم نیست. ولی شما خیلی باور نکن، تاریخ با تحلیل باید ارائه بشی. یک، میگن آقا اولی رو گرفت کشت، بعد دومی رو پیغمبر داد. آقا میگه پیغمبر اعوذ بالله نادان جاهل، دختر دستگلشو بده، بعد مثلا فرض کنید اون با ضرب و شتم بکنه و دختر رو دومی رو بده. چرا باید پیغمبر یه همچین کاری بکنه؟ آخه نادان، شانه به شانه علی ابن ابی طالب را رفتن دختر گرفتن نیم، فاطمه زهرا گرفتنه. چی دینه شما نمیفهمید؟ اصلا فرض کن پیغمبر هزار تا دختر که نداشت که، کدومشون معادل ایشان هستن که شما با یه بحثای این چنینی میخواید برای اون ملائین ازل و ابد محروم از رحمت حق فضیلت ها این چنینی بسازید؟ خیلی بچگی و جاهلیه، نادانیه. حالا با در جای خودش راجع به مسئله صحبت کرد، اما اجمالا این مطلب رو بدانید. یا آزاده ایجاد شدن به نام ابراهیم فرزند ماریه قبطیه که از دار دنیا رفتن. پیغمبر ایشان رو وقتی خواستن در دوران تجهیز و از دست دادن و تکفین و تقصیرش بود، گریه میکرد، به شدت هم گریه میکردن. کسی که برای دیگران دل بسوزاند برای خودی دلش بیشتر میسوزن. رضا از صادق بیان مبارکشون است که لما مات ابراهیم و ابن رسول الله قال النبی، چون به پیغمبر اعتراض کردن، پیغمبر گریه میکرد، خیلی به شدت گریه میکرد، آقا مگه شما نگفتی با صبر کن، چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمودن حزن علیک یا ابراهیم و انا لصابرون، ابراهیم ما برای تو محزونیم ولی صابر هستیم، جزع نمی کنیم. یعنی به مقدرات الهی اعتراض نمی کنیم. یحزن القلب، قلبم می سوزه و تدمع العین، عشق از چشمم جاری میشه، ولی ولا نقول ما یسخط الرب، اما حرفی نمیذارم که خدا راضی نیست. یعنی به مقدرات الهی اعتراض نمی کنم، به خدا نمیگم خدایا تو یه پسرم به ما نخواستی ببینی، هیچ هم چه نمیزنم، اما پسرت دست دادم، فرزندت دست دادم، برو گریه بکنم. این که دیگه به عواطف برمیگرده، لکنه برای این که جزع نمی کنم، بیتابی نمی کنم. این هم هشتمین صفت در مقابل جزع، صبوریه. جزع ناشی از جهل، جهل مصداق نقطه تفریط قوه نفس ناطق است. صفت نهم، هشتم و نهم، آدمیزاد خصوصیتش اینه. هشت و نه چی هستن؟ به جهت متنعم شدن به دنیا انسان دچار غرور بیجا میشه و به جهت از دست دادن و محرومیت از دنیا دچار یأس و ناامیدی ناروا میشه. پس صفت هشت و نه، غرور بیجا، یأس ناروا، این دو در کجاست؟ یک، غرور بیجا در جایی که نعمت آمده، یأس ناروا در جایی که نعمت رفته. سوره مبارکه فجر آیه 15 و 16، فعمل انسان، اما داستان انسان رو براتون بگم. ازا مبتلا، زمانی که داریم آزمایش میکنیم، ازام ابتلاه و ربه، زمانی که پروردگارش در جهت آزمایش فاکرمه، او رو اکرام میکند و در پی این اکرام و نعمه، انعامش میکند، نعمت بهش میده. فیقول، باد میندازه تو قبقبش، ربی اکرمنه، خداوند علی اعلا منو گرامی داشت، دچار غرور میشه. ما کسی هستیم که این اومده؟ اینجوری نیست که فکر کنید همینجوری اومده. این میشه غرور بیجا. و اما اذا مبتلا، و همین انسان زمانی که در جهت آزمون و آزمایش برای او فقط در علیه رزقه، روزیشو تنگ میکنی، فیقول رب اهاننه، وقتی روزی رو تعیین میکنه میگه خدا من خار کرد، ما سه تا باجناقیم، ما مثلا اینجوری شدیم. ای بازی ها هستن، ما سه تا باجناقیم، من اینجوری هم، خدا من خار کرد. پس در جهتی که نعمت اقبال میکند دچار غرور می شود و در جهتی که ادبار نعمت دچار چی می شود؟ یأس. یه سؤال، چرا غرور و چرا یأس؟ جواب می دهم. چرا بده؟ خواهم گفت چرا بده ان شاء الله. خب میگه من غرور پیدا میکنم، نعمت آمده و چون نعمت رفته دچار یأس و ناامیدی می شود، در حالی که نه غرور داره نه یأس. آدمیزاد باید بفهمه در هر دو صورت، نعمت آمدن یک و محروم شدن از نعمت دو، انسان نعمت روزی داشته باشد و محروم از روزی باشد، باید بفهمه یه امتحان. دو ماده امتحانی، یه ماده امتحانی که میریزن تو کاسه یکی، یه ماده امتحانی هم که کاسه یکی بر میدارن. چرا امتحانش کنن؟ در صورت اول ببینن این آدمی که تو کاسش ریختن شکر و انفاق داره، انفاق بخشش انفاق واجبشه دیگه، یعنی وجوهشو بده، خمسشو بده، حق خدا و پیغمبرو بده. و در صورت و امتحان دوم ببینن که چی داشته باشه خوبه، کسی که از دست میده. یکیش صبره ولی یکی دیگرش چیه؟ شکر. شکر. چرا شما از دست دادن و شکر نمی کنید؟ در حالی که مگه شما زیارت عاشورا نمی خونید؟ مگه سجده آخر رو ذکرش چیه؟ الحمدلله الذی چی؟ بگو، بلند بگو. من بخوام شما بگید، نه اینکه من نمیدونم چی بخوام بگم. شکر میکنه در مقابل مصیبت، چون مصیبت رو چی میدونه؟ نعمت. در حالی که شما فرمودید به این که امتحان دوم فقط چی داره؟ صبر داره. نه آقا، امتحان دوم صبر داره، شکرم داره، شکرم داره، حمد شاکرین لک علا مصابه. امتحان، امتحان. منطور نگاه آدم باید نگاه درستی باشه. من یادم میاد یه بحثی رو سالهای گذشته، شاید خیلی زمانهای گذشته، نگاه درست به حوادث. آدم نگاه درست باید داشته باشه، منتها آدم ها چون نسبت به این دو ماده امتحانی چی دارن؟ جهل دارن. پس غرور بیجا و یأس ناروا در اثر چی آقا؟ جهل. این دو ویژگی هم از نقاط تفریط قوه عاقله، نفس ناطقه است. اینا باید برگرده اصلاح بشه. غرور چیه؟ حالا یأس رو میفهمین چی؟ یأس آخرش میگن یارو رفت خودش کشت. اما غرور چیه؟ تعریف غرور از نظر علم اخلاق یه معنای دقیقیه. حالا ما چون اون دوتا واژه دیگه شو نمیاریم خیلی متوجه نمیشید دقیقه. غرور، عجب، تکبر. این ستاره کسی بخواد با هم دیگه در علم اخلاق بخواد بیان بکنه خیلی تفاوتش ظریفه. پس ما اون دوتا رو نمیگیم که حالا این غرور یه خود جا بیاد. غرور چیه؟ غرور آرامش و سکون نفس، هیچ تشویشی نداره، هیچ تلاطمی نداره، آرامش و سکون نفس به چیزی. یه چیزی تو زندگیت اومده، به واسطه این آرام میشی، تشویش نداری، تلاطم نداری. اون چیزی که آمده و باعث آرامش تو شده مطابق هوای نفسته، یعنی با خواسته های درونی تو اصلا مطابقه. منتها این مطابقت اون چیز با هوا و خواسته های نفس تو به واسطه چیه؟ چرا غرور میشه صفت بعد؟ به خاطر همینه. آدم آرامه، آرامش داره، سکون داره، تشویش نداره، تلاطم نداره، استراب نداره، به واسطه یه چیزی که اومده تو زندگی. چرا؟ چون هرچی اون چیزی نگاه میکنه میگه با خواسته های من چیه ها؟ موافقه. منتها چرا این توافق رو احساس میکنه؟ اینجاست که مشکل ایجاد میشه. این توافق به واسطه خدعه، نیرنگ، شیطنت و شبهه شیطان ایجاد شده. شیطان باعث میشود که تو فکر کنی اون چیز خوبیه. یه توهمه، یه توهم. اصلا غرور به معنی فریب خوردنه. آدم به چی فریب میخوره؟ به یه چیزی که در اثر خدعه، مکر، نیرنگ، شیطنت ابلیس حاصل شده. چون این مطابقت رو شیطان برا شما آورده، شما فکر میکنی اینجوریه، لذا تو چرا غرور میشه. متعلق غرور بسیاره، من دوتاشو میگم. یک، آدم گناهکار، بهش میگن چرا گناه میکنی؟ در بین همه صفات خدا شیطان اینو برجسته میکنه. خود خدا فرموده رحمتی وسعت کلشه، رحمت من همه چیزو گرفته. این واقعیته. این واقعیت رو شیطان برای من برجسته میکند، چون مطابق با نفس منه. چرا؟ چون من بخوام گناه کنم، من دنبال یه مجوزم، من بخوام گناه کنم دنبال یه مجوزم. مجوزش چیه؟ رحمتی وسعت. این رو شیطان برای من برجسته میکنه، واقعیت داره، اما شاید در مورد من حقیقت نداشته باشه. چرا؟ چون خب خود خدا میفرماید ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت خدا ویژه اهل احسانه، نه گناهکاران. پس من به یک چیزی که مطابق نفسمه دل میبندم. کی رو مطابق نفس من کرده؟ شیطان. واقعیت داره، اما ممکن است در مورد من مصداق نداشته باشه و حقیقت نداشته باشه. این میشه یه غرور. اینو بهش میگن غرور. دومین مثالی که میزنم سیادت، اصل و نسب. خب سیادت نسب پیغمبر شوخی نیستش که کسی در نسب پیغمبر باشه. این انصافا اگر در یک جای درستی اتفاق افتاده باشه واقعا مطلبی، در جای خودش که مطلبی، اما طرف از این سوء استفاده میکنه. سیادت و نسب پیغمبر یه واقعیته، منطقه که در مورد من حقیقت نداشته باشه و حقیقتش اینه که لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، پسر نوح از نوح نباشه، اصلا آدم شایسته نباشه، لذا به واسطه اون سیادتش دوچار غرور بله نباید بشه. امام صادق که مسلم فرزند رسول خداست، تردیدی درش نیست، اما بیان مبارکش اینه: آقا این که من ولایت علی رو داشته باشم از این که بچه علی باشم برای من برتره. چرا؟ لأن ولایتی له فرضون و ولادتی من فضلون. این که من ولایت علی رو داشته باشم واجبه، اما این که من بچه علی باشم یه مستحب، به یه فضیلت خدا به من داده. اما همه چی تحت شعاع این نیست. امام صادق غرور رو، البته او که دچار غرور نمیشه که، برای کسان که میتب ممکن است در اثر سیادت دچار غرور بشن اینجوری بادشون رو خالی میکنه. شاه ولایت مهمه نه ولادت. ولی عده زیادی دچار این مهلکه میشه. بعد اقسام غرور، غرور ثروتمند، غرور عالم، غرور عابد، غرور ذاکر، ذاکران الهی اونا که اهل ذکرن، مثلا میگه من 1,000,000 ذکر میگم، غرور ریاضت کشا، چیزایی که شیطان میتواند اون رو برجسته بکنه. توجه فرمودین؟ پس نه اقبال نعمت دلیل بر قرب به سوی خداست و نه ادبار نعمت دلیل بر دوری از خداست. نه اینکه آقا پولم رفت پس خدا از من خوشش نمیاد، نه اینکه حالا چون من یکی از مالدارها و ثروتمندان هستم پس یعنی خیلی به خدا نزدیکم. هیچ کدومش یه همچین خصوصیتی ندارن، بلکه آدم ذات باید بدونه این دوتا دوتا ماده امتحانی هست که بر اساس حکمت الهی در زندگی بعضی از افراد به طور متفاوت گرفته می شود، از یکی از پولداریش، از یکی از بی پولیش. قرآن کریم می فرماید باید که آقا نه پول، پول که جزئی از دنیاست، حب الماله، اصلا کل دنیا، به هیچ کس نمی دن کل دنیا رو مگر به محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد فرجه فرجهم يا كريم.
به اونایی که دادن فرمودن ما سه طلاق کردیم، اینایی که ندادن چه ولک ولکی بیزنن دنبالش که آقا برس. نسبت به مال نمیگه قرآن، نسبت به کل دنیا میگه مل حیات دنیا الا متاع غرور. زندگی دنیا جز اسباب فریب نیست، جز اسباب فریب نیست. خدا داره میگه بابا این کلام کلام خالق دنیاست، این کسی داره یه حفظه که خودش دنیا رو خلق کرده، میگه آقا جز اسباب فریب نیست، حواست باشه، گهی پشت بزین گهی زنده. این ترجمه سلیس فرماش هست امیر علیه السلامه، ایام الدهر و یومان، روزگار به دو بخش تقسیم میشه، یوم لک یوم علیک، یه روز برای توست و یه روز بر توست. نه از اونش بترس نه به اونش مغرور بشو، چون زندگی دنیا نیست مگر حیات متاع غرور. فریب، حواست باشه، حواست باشه. آنگاه این خالق دنیا بیانش اینه، دستور مبارکه لقمان آیه 33، ولا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا مغرورتون نکنه ها، گولتون نزنه ها، گولتون نزنه. بعدش سختره، ولا یغرنکم بالله الغرور، میگه به خدا هم مغرور نشو. کی منو به خدا مغرور میکنه؟ خدا واقعیت داره اما که در مورد من حقیقت نداشته باشه. کی با من این کارو میکنه؟ شیطان. شیطان با یادآوری فضل و کرم و لطف خدا منو مغرور میکنه که از خط چیکار کنم دور بشم. آقا شیطان به همه نمیگه مثلا فرض فهم گناه بکنید برای ساک، اصلا شیطان خیلی موجود عجیبیه، یه دری کسی کاریشون نمیتونه داشته باشه، نه اینکه کاریشون نداره، کاریشون نمیتونه داشته باشه، مخلصی اینا که هیچ. یه طایفه کسانی هستن هم که کاری باهاشون نداره، هیچ کاری باهاشون نداره، در عالم مشاهده و مکاشفه کسی ابلیس رو دید که چندین تناب با این پابندهای الکترونیکی داشت، منتها مالی یکی بزرگ بود مالی یکی کوچیک بود. از ابلیس پرسید که اینا چیه؟ گفت من با اینا آدم ها رو اسیر میکنم دنبال خودم میارم. گفت این مالی کیه؟ گفت مثلا مالی فلانی. یکی خیلی بزرگ بود گفت این مالی کیه؟ گفت مالی شیخ مرتضی انصاری. شیخ مرتضی انصاری مرجع مطلق جهان تشیع، در 200 سال اخیر حوزه های علمی سر سفره علمی ایشان هستند. این عالم ربانی ماست. گوه این مال کیه؟ گوه این مال فلانی. این مال کیه؟ گوه مال من. گوه حالا تو بیا. هی میرفت جلوی سال بگه این مال کیه؟ گوه مال فلانی. گوه مال من. گوه تو بیا. بعد گفت آقا خب مالم بگو. گفت عمو تو نیاز داری؟ خود همینجور داری میان. تو چه نیازی داری که من تو رو پاوند بزنم؟ پاوند مال اوناییست که نمیخوان بیان. تو که داری میان. ها یه طایفه هم هستن که از این جلوتر، خود ابلیس جلوتر، اونا درس میگن به این، اونا به این درس میگن. کیا هستن اونا؟ سخنچینا، سخنچینا. حرف اینو به جای دیگه بزنه. این آدم عصای ابلیس. حالا آقای نرفته خونه فامیل و فک و فامیل اینا، خانوب رفتن و بچه ها میاد استدعا. خب دایی چی گفت؟ در چرا داره دعوت میکنه به سخنچینی؟ خب فلانی چی گفت؟ با جنابش بسن امه دشمن ها رو یک به یک سوال مونه چی گفتن رجبی؟ که این نیمده رو میمونه. اینا اوسایه ابلیس. پس غرور نسبت به اقباله و یأس و ناامیدی نسبت به چی؟ آها ادباره. یه پله میبره بالاتر قرآن کریم، میگه ایده هستن مال دنیا که بهشون میرسه دوچار فرحن فخور میشن، یعنی یه حدی از غرور که تفاخرم میکنن. تفاخر یعنی چی؟ یعنی اون منشأ توقع. چون غرور چی بود؟ غرور در واقع به واسطه یک امر توهمی، چون شیطان اون رو در اثر خدعه، در اثر نیرنگ، در اثر شیطنت برای من جلوه داده، نفس من اون رو مطابقه با خودش پیدا کرده، لذا با آرامش رسیده با توهم. این امر توهمی آمده من نسبت بهش تفاخرم دارم، یک اظهارم میکنم، دو بهش میگن در واقع شادمانی خودستایانه. در سوره مبارکه هود آیه 9 و 10، ولئن ازقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. ما یه رحمتی رو به این بنده خدا میدیم، خب بعد از یه مدتش بگیریم. از اصل میگن افتاد، از اصل، از این شعارا که میدن اتفاقا همه همون اصل هم میفتن، از اسب خیلی واقعیت نداره. میگه آقا از اسب افتادیم، از اسب که نیفتادیم انشاءالله. بعد از این مدتی از بالا افتاده پایین، انه لیئوس کفور، دوچار ناامیدی میشه و ناسپاسی. ولئن ازقناه نعماء بعد از ذرا، بعد از اینکه از اسب افتاد ما دوباره بهش چی میکنیم؟ نعمت میدیم. مسته و نعمت رو بهش میچشونی، وقت اونجا میگه لیقولن ذهب السیئات، رفت از بین تمام سختی ها، لیقولن ذهب السیئات و انی، سختی ها من دیگه دور شد، دیگه من روی ناخوشی رو نمیدم، بلدم چجوری دیگرش دارم دیگه. یه دفعه خوردم زمین، یه دفعه اوکی بخورم زمین. انه لفرح فخور، یک شاغرور در واقع حالت مقرورانه شاد و خودستایانه که ما این خلاصه که به این وضعیت دچار شدیم، دیگه هم ما روی سختی رو نخواهیم دید. روحیه انسان اینه که در اثر اقبال دنیا نشاط ناروا پیدا میکنه، به جای روحیه شوق گذاری و در اثر ادبار نعمت یأس بیجا پیدا میکنه، به جای روحیه صبوری. خب در اولی که مغرور میشه افسار پاره میکنه، در دومی که ناامید میشه قالب تهی میکنه. این حالت هم باز ناشی از چیه؟ تفریط قوه ناطق است. اما همه حرف اینه، چرا آدم ها وقتی دنیا بهشون میاد غرور پیدا میکنن و دنیا ازشون میره ناامید میشن؟ یه چرا؟ اصلا آدم ها باید چه حالتی داشته باشن دنیا آمد؟ این دنیا بیاد باید چه حالتی باشه؟ آدمایی که موحد هستن وقتی دنیا بهشون رو میکنه و وقتی دنیا ازشون رو برمیگردانه، در سوره مبارکه حدید آیات 22 و 23 بیان مبارک حضرت حق این است: آقا بفهمید این رو، ما اصاب من مصیبت فی الارض، هیچ سختی رو زمین نیست، ولا فی انفسکم، و در مورد شما نیست. زلزله میاد یا یک تنگی روزی برات ایجاد بشه، هیچ سختی در روی زمین نیست یا در مورد تو نیست، الا فی کتاب، مگر اینکه در یک کتابی ما نوشتیم، من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه یه حوادث پیش بیاد. ما قبلا نوشتیم سال 1403 چه خبر، ما قبلا نوشتیم ان ذالک الله یسیر، این بر خدا آسانه، بده کار سختی. پس آدمایی که موحدن میگن حوادثی که در مورد جهان پیرامونه و من پیش میاد قبلا خدا نوشته. خب من چی کار کنم؟ لکیلا تأسو علاما فاتکم، در از دست دادنش دچار یأس و ناامیدی نشم، ولا تفرحوا بما آتاکم، و در اقبالش هم شادی نکنم، والله لا یحب کل مختال فخور، چون خداوند هیچ انسان خودپسند فخر فروش رو دوست نداره. تفاوت نگاه اینه، اونایی که خدا رو اعتقاد ندارن در اثر شانس میگن همه چی اومده، وقتی اومد میگن شانسمونه، لذا شاد میشن، وقتی از دست رفت میگن بدشانسیه، لذا ناامید میشن. چرا؟ چون به مبدأ فاعلی اعتقاد ندارن. ولی آدمایی که به مبدأ فاعلی یعنی خداوند اعتقاد دارن، نه در آمدنش خوشحال میشن نه از رفتنش یقا ناامید. حکومت دست علی ابن ابی طالب اومد، آه بگیر بریم، من مشاورتون باشم بهتر از این که رئیستون باشم، من وزیر شما باشم، کی کار میکنه؟ خدا وکیلی کی کار میکنه؟ با یک آرای بسیار بالا خودش تو نهج البلاغه میگه. حسنین من زیر دست و پا بودن، این حسنین دو بار زیر دست و پا بودن، یه بار وقتی ایختن در خونه مادرش، اونو بچه بودن، یه بارم وقتی بخواستن بیعت با علی ابن ابی طالب بکنن، مرد بزرگ بودن، در اثر ازدحام و فشار فرمود برید سراغ یکی دیگه، من وزیرتون باشم بهتر از اینه که امیرتون. چی کار میکنه؟ اون موقع هم که ازش گرفتن هیچ، نه به رفتنش ناراحت و نه به آمدنش آه پس دیگه نوبت ما هم شد و پس ما هم یه رتقفت میکنیم، ابدا. چون نگاهش اینه که اینا قبلا تو کتاب الهی نوشته شده، یا قبلا نوشته شده، هر کی باید تکلیفش رو انجام بده. این دوتا ویژگی، غرور ویژا در اثر آمدن دنیا و یأس ناروا از دست دادن دنیا، این دوتا خصیصه منفی به خاطر این است که انسان به مبدأ اعتقاد نداره. خب شما توی دعاها میخونید و دیدید توی بعضی از ادعیه آمده که آقا این آدمی که این نماز رو اینقدر سریع خوند و بلند شد رفت، مگه زندگیش به دست غیر منه؟ چه اینقدر سریع میده؟ مگه مشکلاتش رو غیر من باید حل بکنه؟ یعنی تشویق به دعا و مناجات میکنه، تشویق. این نه خصوصیت از خصوصیت های چیه ها؟ نکوهیده و ضد ارزش در طبیعت انسان، که یا مبتنی بر قوه شهویه است، یا مبتنی بر نفس ناطق است، و برخیش از قوه غضبیه نشأت میگیره. یه چند تا دیگه‌ش هم مونده که در این دو سه شب بگیم، حالا دو سه شب که نه، در یکی دو شب تلاش بکنیم که بقیه‌اش رو بگیم و بعد بگیم خب این چجوری میشه حلش کردیم مشکل رو، چیکار باید بکنیم که ما دوچار غرور نشیم، چیکار بکنیم که ما دوچار بخل نشیم، چیکار کنیم که ما دوچار این رضایای اخلاقی که گفتیم نشیم. منطقه از نگاه قرآن، همه حرف از نگاه قرآن بتوانم انشاءالله اینو بگم. مقصودم هم که عرض کردم این است که انشاءالله اگر امام عصر علیه السلام ظهور کرد، که انشاءالله ظهور میکند، یار او باشیم نه بار او باشیم، یه کاری براش بکنیم، و اگر هم توفیق ظهورش را نداشتیم، همین الان که داریم زندگی میکنیم، زیر سایش داریم زندگی میکنیم، حداقل اینش باشه یک راه ارتباطی برقرار کنیم. همین یه عرب. همین یه عرب.